ساعت 21:09 شب در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با خبرهای رادیو فردا همراه شما. اتحادیه اروپا تحریم شرکت ابراروان را لغو کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه 2 قطعنامه علیه اسرائیل تصویب کرد. و بنیامین نتانیاهو و جو بایدن در مورد کشته شدن امدادگران بین‌المللی گفتگو کردند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. اتحادیه اروپا نام شرکت فناوری ابراروان را که کمتر از 17 ماه پیش به فهرست تحریم‌های حقوق بشری این اتحادیه علیه افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اضافه شده بود حذف کرد. ابراروان در صفحه اینستاگرام خود ادعا کرده است که در پی شکایت آروان کلاود و ارائه مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا، اتحادیه اروپا این تصمیم را گرفته است. ابراروان از جمله شرکت‌هایی است که در سال‌های گذشته به دلیل نقشش در اعمال محدودیت بر اینترنت و کمک به سرکوب اعتراض‌ها و نقض حقوق بشر در ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب دومین قطعنامه خود در مورد اسرائیل خواهان پاسخگو کردن این کشور درباره جنایات جنگی احتمالی در نوار غزه شد. این قطعنامه همچنین از گزارش‌های مربوط به پایمال شدن جدی حقوق بشر در سایر مناطق اراضی فلسطین که زیر حاکمیت اسرائیل است ابراز نگرانی عمیق کرد و تاکید کرد اسرائیل نباید احساس کند که از مجازات معاف است. ساعتی پیش از آن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با هشدار درباره احتمال وقوع نسل‌کشی در غزه، قطعنامه ممنوعیت فروش و ارسال تسلیحات، مهمات و سایر تجهیزات نظامی را به اسرائیل تصویب کرد. میراو ایلون شاهار، سفیر اسرائیل در نهادهای بین‌المللی سازمان ملل، در واکنش به این قطعنامه ها آنها را لکه ننگ شورای حقوق بشر و کلیت سازمان ملل دانست. کاخ سفید میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماسی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد یافته های تحقیق در مورد هدف قرار دادن و کشته شدن امدادگران توضیح داده است. همزمان و در پی افزایش انتقادها از عملکرد ارتش اسرائیل در غزه و کشته شدن 7 امدادگر نهاد خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی، 2 افسر ارتش این کشور برکنار و 3 افسر دیگر از جمله رئیس فرماندهی جنوب اسرائیل توبیخ شدند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، با تراژدی خواندن مرگ این امدادگران به خبرنگاران گفت افراد برکنار و توبیخ شده قوانین ارتش را نقض کرده و در این زمینه سوء مدیریت داشتند. 7 امدادگر آشپزخانه مرکزی جهانی، یکی از مهمترین تأمین کنندگان مواد غذایی در نوار غزه، روز دوشنبه 13 فروردین در پی حمله هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیلی به خودروهای این سازمان کشته شدند. امام جمعه زاهدان در نماز جمعه 17 فروردین ضمن مخالفت با هر گونه ناامنی و خونریزی از مقامهای حکومت جمهوری اسلامی خواست که به خواسته ها و نظر مردم گوش دهند. عبدالحمید اسماعیل زهی در واکنش به حمله روز پنجشنبه در راسک و چابهار گفت موافق هیچ ناامنی و خونریزی نیست و به مقامهای امنیتی استان و کشور توصیه کرد تا گوشها را شنوا و چشمها را بینا کنند و از طریق گفتگو مشکلات را حل کنند.
و طرفین ما تشویق میکنیم، هر دو طرفا توصیه میکنیم به نشست بشینن با صحبت بکنند و صحبت مسائل حل کنند، تا با گلوله حل کنند، تا با درگیری حل کنند، تا با خونریزی حل بشه، گفتگو خیلی موفقه.
این روحانی اهل سنت در سخنرانی امروز خود گفت زمانی خواسته مردم اصلاحات بود، اما در ادامه با اشاره به ناموفق بودن این تجربه گفت که مردم الان به اصلاحات راضی نمی شوند و تغییرات و کارهای ژرف می خواهند. در درگیری چندین ساعته میان نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل در سطح 3 شهر در استان سیستان و بلوچستان در روز پنجشنبه دست کم 11 نفر از نیروهای حکومت و حداقل 18 نفر از افراد این گروه کشته شدند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی معروف به ناتو روز چهارشنبه 75 سالگی موجودیت خود را با برگزاری مراسمی گرامی داشت. سازمان ناتو از مهمترین پیمان‌های نظامی دوران معاصر محسوب می‌شود که همچنان در معادلات جهانی نقش‌آفرین است. در گفتگویی با حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم آلمان، به بررسی تاریخی و کارکرد فعلی ناتو پرداختم و نخست از او پرسیدم موجودیت ناتو محصول چه دوران و تحولاتی بود؟
ناتو قدیمی ترین و پایدارترین اتحاد نظامیه که شاید تاریخ بشر به خودش دیده از اصطلاح ظرف این 75 سالی که الان از موجودیتش میگذره. منتها خب در هر دوره ای هم با مثلا محدودیت های روبرو بوده، با بحران های روبرو بوده و اینکه اصولا موجودیت و مشروعیتش چیه. اول خب خود مسئله آلمان و اینکه دوباره نکنه آلمان سر بر بیاره و دوباره دوره ای از تجاوز آلمان و اروپا شروع بشه. حتی این اول شاید عمل میکرد که فرض کنید کشوری مثل بریتانیا و فرانسه خودشون قبل از که ناتو تشکیل بشه یه پیمان نظامی تشکیل دادن، بعدن کشورهای بنلوکس مثل بلژیک و هلند و لوکزامبورگ بهش پیوستن و نهایتاً آمریکایی هم داشتن فکر کردن که در چارچوب رقابت سیستمی چه میشه کردن. ولی خب با طرح مارشال و اون طرح اقتصادی اومدن وسط که زیر بغل اروپایی‌ها رو بگیرن در بازسازی و کمک کنن که به نوعی این شعارای کمونیستی زیاد در اروپا رواج و به اصطلاح جذابیت پیدا نکنه. منتها بعد دیدن که نه، این هم جواب نمیده و باید به نوعی در رابطه با مهار شوروی و این رقابت سیستمی یک اتحاد نظامی هم شکل بگیره، اونم با شرکت 12 تا کشور در وهله اول. منتها در تمام دوران جنگ سرد علارغم بحرانایی که بعضی گهگاه بین خود این کشورهای عضو ناتو در میگیره، با همه این احوال به عنوان یک صدا، یک نهادی یا یک اتحادی که تونست یک توازنی از وحشت در میان دو سیستم ایجاد بکنه در برابر پیمان ورشو که بعدش به وجود اومد مال اتحاد شوروی، این توازن وحشت به نوعی دو تا سیستم رو تا حدودی از این که وارد یک جنگ گرم بشن باز داشت.
رابطه ایران با ناتو چگونه بوده، چه در حکومت پیش از انقلاب 57 و چه در دوران کنونی در حکومت جمهوری اسلامی؟
ایران تا قبل از 1357 رابطه منفی نداشت، حتی از طریق مثلا اتحادهای منطقه‌ای در نظر بگیریم که به هر صورت ترکیه از سال 1962 عضو این پیمانه، اونم با توجه به نقش محوری که تقریبا محوری که این ترکیه در این پیمان داشته. توی رابطه هست ما می‌بینیم که اتحاد ترکیه، ایران، پاکستان تو چارچوبای پیمان‌های مثل سنتو و سیتو و این حرفا به نوعی مکمل ناتو در عمل می‌کنه. یعنی این نبوده که بس با ایران مخالف ناتو باشه یا دور مونده باشه از این پیمان. ایران بعد از انقلابه که میبینیم عملا توی اصطلاح گفتمان استراتژی جمهوری اسلامی ناتو به عنوان دشمن اصلی تعریف میشه و همیشه یک نگاه منفی وجود داره، به نوعی یک برگ اهرم آمریکا برای سلطه بر جهان تعریف میشه. ناتو بعد از حالا صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی نسبت به چی فکر کرده، بعد از سال 1989 و فروپاشی دیوار برلین، از بین رفتن رقابت دو سیستم، خودش با بحران موجودیت هم روبرو شد. این هم واقعیت است. یعنی
به همین وسط موضوع معاصر هم برسیم، در نقطه فعلی با توجه به اینکه به نوعی رابطه بین کشورهای غربی و روسیه هم بعد از جنگ اوکراین بسیار پیچیده تر و تا حدودی ملتهب تر شده، الان در نقطه فعلی ناتو با توجه به اون اهدافی که تشکیل شده اگه قرار باشه عملی بکنه سرانجام به اون نقطه عملی برسه؟
عمدتاً سال 2014 است که دوباره ناتو نفس میگیره و به نوعی دیگه نمیخواد راجع به سوال موجودیتش به کسی پاسخ بده، اون هم با تصرف جزیره کریمه و سیاستی که روسیه حالا از اون حالت انتقاد سردش به گسترش ناتو این حرفا عملا میاد و کریمه رو میگیر و بیش از پیش اوکراینی که داره به طرف غرب چرخش پیدا میکنه چالش ایجاد میکنه. تا همین جنگی که شما بهش اشاره کردید و از ماه فوریه 2022 که وارد جنگ گرم شد روسیه با اوکراین، بیش از پیش موجودیت ناتو و اینی که اون دفاع ارضی که ماموریت اصلی این سازمان بود دوباره باز تعریف میشه و موضوعیت پیدا میکنه، هم تو دستور کار قرار گرفته. الان ناتو بیش از اینه که دیگه در چارچوب اون گفتمانی که آقای ترامپ براش تعریف کرده بود که دیگه دورش گذشته، یا آقای مکرون حتی یه زمانی گفت که دچار مرگ مغزی شده، الان کسی که اصلا به این حرفا تو این راستاها حرف زده نمیشه، بلکه در حال گسترش هم هست. خب ما سوئد و فنلاند داشتیم که ظرف همین چند ماه اخیر پیوستند. با همه این احوال به نظر میاد که بازم بی بحران نیست ناتو، اونم تو چارچوب اینه که از این 32 کشور هنوزم ما میبینیم 20 کشور هم که فقط به اون تعهد 2% تولید ناخالص ملیشون که باید اختصاص بدن به بودجه نظامی دارن عمل میکنن. دو بحران دومش اینه که همه دارن نگاه میکنن که نتیجه انتخابات نوامبر امسال در آمریکا چه خواهد شد. اگر آقای ترامپ دوباره بیاد سر کار با همون گفتمان قبلی که اصولا نوع نگاهی از در تاریخ آمریکا سابقه نداشته، ظرف این 75 سال این نوع نگاه منفی آقای ترامپ به ناتو، اینه که البته ناتو منحل بشه یا این حرفا نیست، چون در صورت خود آمریکایی‌ها میدونن که برگ برنده آمریکا در عرصه بین‌المللی همین اتحادیه که با کشورهای 30 تا کشور داره به لحاظ مختلف تأمین کننده استراتژی بین‌المللی آمریکاست. این نیست که منحل بشه، ولی حتما اخلال خواهد شد در ادامه کارش این صحبت‌ها. و بحران سومی هم که داریم اینه که چجوری این جنگ اوکراین تموم بشه. آیا ناتو بدون اینکه خودش رو درگیر مستقیم بکنه میتونه اوکراین رو به پیروزی برسونه؟ اگر به پیروزی رسوند اون موقع باید رابطه‌ش رو با روسیه جوری تنظیم بکنه، روسیه که دیگه با بی‌اعتمادی کامل دارن به هم نگاه میکنن، اگر هم شکست بخوره که بسیار وضع بدتره.
صحبت حبیب حسینی فرد رو درباره 75 سالگی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میشنیدید. مرتبط با همین سازمان، ناتو و اتحادیه اروپا تلاش دوباره دولت گرجستان برای بازگرداندن قانون عوامل خارجی را که به محدودیت فعالیت سازمان‌های خارجی غیر دولتی منجر خواهد شد محکوم کردند. این تحول تازه بار دیگر تقابل حزب حاکم در گرجستان و مخالفان و منتقدانش رو شدت بخشیده و پیش‌بینی میشه بار دیگه معترضان رو روانه خیابان‌ها کنه. از این تحولات و پیشینه اون در گزارش هانا کاویانی بشنوید.
حدود 13 ماه پیش بود وقتی مردم گرجستان به خیابان آمدند و از تصمیم دولت برای بررسی قانون موسوم به عوامل خارجی به شدت انتقاد کردند. نیروهای امنیتی با معترضین درگیر شدند و البته تصاویر خاطر انگیزی هم رقم خورد، مانند آن زنی که تا هفته‌ها تصویرش در جهان دست به دست می‌شد. پرچم اتحادیه اروپا را یک تنه گرفته بود و می‌چرخاند و در مقابل خودروی آبپاش پلیس مقاومت می‌کرد. آن اعتراض گسترده چند روز بعد به نتیجه رسید. بررسی لایحه منتفی شد و معترضان جشن پیروزی گرفتند. حالا اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات گرجستان که قرار است اوایل پاییز امسال برگزار شود، بار دیگر حزب حاکم رویای گرجی موضوع بررسی لایحه را مطرح کرده. موج اعتراض نه تنها در داخل مرزهای گرجستان، بلکه در اتحادیه اروپا و سازمان ناتو هم بلند شده و هر دو سازمان که گرجستان رویای پیوستن به آنها را دارد درباره آن به شدت ابراز نگرانی کردند. آنچه قرار است در پارلمان گرجستان بررسی شود قانون عوامل خارجی است که حال با تغییری جزئی در تعریف به صحن پارلمان بازگشته. قانونی که بسیاری را به یاد قانونی مشابه در روسیه می اندازد که موجب تعطیلی فعالیت‌های رسانه‌ها و نهادهایی شد که بخشی از بودجه آنها از خارج از مرزهای روسیه تامین می‌شد. و در کنار بررسی این لایحه و همزمان بررسی قانونی که می‌تواند زندگی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را در گرجستان محدود کند، از جمله در تعریف ازدواج، حق حضانت و اجازه انجام عمل تغییر جنسیت. اما تفاوت امروز با 13 ماه پیش این است که حزب حاکم گرجستان که مدعی است متعهد به طی کردن مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا است، در این میان چند ماه پیش موقعیت نامزدی برای عضویت در اتحادیه را دریافت کرده و از همین رو دفتر سیاست خارجی این نهاد در روزهای اخیر با اشاره به تحولات این هفته به تفلیس یادآوری می‌کند که از جمله اقدامات لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا، اطمینان از سلب نشدن آزادی جامعه مدنی و همچنین مقابله با کارزار اطلاعات غلط درباره اتحادیه اروپا و ارزشهایش است.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. امیدوارم که همچنان با رادیو فردا بمانید در ساعت‌های باقی مانده از شب.